أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در نوع خامس از مکاسب محرمه بود و اون مکاسبی بود که علت حرمت کسب به اونها این استش که اینا خودشون فعل واجب هستن و بر فعل واجب اخذ اجرت چیه؟ حرامه. مرحوم عرشبت خدمت شما که مصنف در این مسئله یک استدلالی رو بیان کردن برای حرمت اخذ اجرت و اون منافات اخذ اجرت بود با قصد قربت، و فرمودن این استدلال اشکال داره، چون از طرفی جامعه افراد نیست، همه افراد واجبات رو نمیگیره، چون در واجبات توسلی که قصد قربت درشون شرط نیست طبیعتا اخذ اجرت مشکلی نخواهد داشت، و ثانیا مانع اغیار نیست و یه سری چیزایی که اخذ اجرت برشون جایزه رو هم شامل میشه، مثل مستحبات که تعبدی هستن و قصد قربت درشون شرطه و طبیعتاً اون موقع باید اخذ اجرت بر مستحبات هم طبق این استدلال حرام باشه، در حالی که کسی قائل نمیشه. ایشون در اینجا میخوان یک استدلال دیگری رو بیان بکنن و از استدلال قبلی استدراک میکنن که بفهمن آقا این استدلال دیگری هست که برخلاف استدلال اول این اشکال عدم مانعیت و عدم جامعیت برش وارد میشه، یعنی شامل همه انواع واجبات چه تعبدی و چه توسلی میشه و شامل هیچ کدوم از انواع مستحبات و غیر واجبات چی نمیشود. اون وقت استدلال مال کیه؟ استدلال مال مرحوم کاشف القطاع است که بارها گفتیم مرحوم مصنف ازشون به بعض الاساتین تعبیر میکنه، که در شرحشون بر قواعد چند وجه رو ذکر کردن برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات، که قوی ترینشون اینه که میفرمایند که خود صفت وجوب با تملک سازگاری ندارد، نه که قصد قربت سازگاری ندارد، نه، نفس صفت وجوب با تملک این فعل واجب برای شخصی در مقابل اجرت با این سازگاری چی نداره، و میفرمایند دلیلش هم این استش که عرض شد خدمت شما که وقتی یه چیزی واجب شد یعنی این مال خداست، وقتی شد مال خدا شما نمیتونید مال خدا رو به کسی دیگه ای تملیک کنید، چون شرط تملیک این است که اون مال ملک خودت باشه، در حالی که این اصلا ملک خودت نیست، مثل بنده‌ای که فعل او ملک مولای اوست، مثل کارگری که یه بار اجاره شده و فعل او ملک موجر اوست، کسی که او رو عرض شد خدمت شما اجیر کرده و ازش خواسته که فلان کار رو انجام بده، اون نمیتونه اون فعل خودش رو ثانیاً برای شخص دیگری در ضمن عقد اجاره دومی چیکار بکنه؟ تملیک کنه، چون فعلش اساساً مال خودش نیست. اینجا هم همینطوره، مثلا نماز واجبه، این ملک خداست، مال من نیست، این فعل نماز از افعال من ملک خداست، خدا اینو به خود من تملیک نکرده و من نمیتونم چیزی که ملک دیگری هست رو به ملک هر شخص ثالثی با عقد اجاره یا حتی مجاناً چیکار کنم در بیاورم. این مشکل داره. میفهمن نه هم قد استدل علی المطلب بعض الاساتین، بله این نعم استدراک از استدلال قبله، این استدلال قبلی اشکال داشت، جامعیت و مانعیت نداشت، هر شبت خدمت شما که اما این استدلال اینطوری نیست، قد استدل لعی چه بسا استدلال کرده است بر مطلب، ببخشید ای چه بسا نه، این قد اینجاشون بر سر ماضی اومده، به معنی چیه؟ تحقیق، یعنی به تحقیق استدلال بر این مطلب ما، یعنی حرمت اخذ اجرت بر واجبات کرده بعض الاساتین، که منظور کی هستش؟ مرحوم کاشف القطاع است، فی شرحی علی القواعد، در شرحشون بر کتاب قواعد مرحوم علامه هلی، به وجوه، به چند وجه که اقواها ان، که قوی ترینشون این است که تنافی بین ان تنافی بین صفت الوجوب و تملک ذاتی، یا تنافی بین خود صفت وجوب و تملک، به تنافی ذاتی ذات وجوب با تملک نمی سازد. چرا؟ لأن المملوک المستحق لا یملک ولا یستحق ثانیاً، به خاطر اینکه چیزی که واجب است این مملوک است و ملک و مستحق است، مورد استحقاق خداوند متعال است، مملوک خود ما نیست، و این مملوک مستحق چیزی که ملک دیگری است، حق دیگری است، او نمی شود تملیک شود و مستحق شخص دومی قرار گیرد، مورد حق شخص دومی قرار بگیرد. توضیح هو هنم، فقط توضیح این استدلال مجملی که ایشون فرموده این است که ان الذی یقابل المال، این است که آنچه که در عقد اجاره مقابله با مال قرار میگیره، لابد ان یکون کنفس المال، باید حتما مثل خود اون مالی که به این شخص اجیر پرداخت میشود، مما یملک المجر، از اون چیزهایی باشد که شخص مجر خودش رو اجاره داده، او مالکش باشه. اون من اجیر کرد دیگه، مستاجر من اجیرم کرد، گفته که آقا تو ارشد خدمت شما بیا فلان کار انجام بده، اون کار باید ملک خود آقای مجر باشد، حتی یملکه للمستاجر، تا این که اون کار رو تملیک به مستاجر بکند، فی مقابل تملیکه المالیه، در مقابل تملیک مستاجر، ارشد خدمت شما اون مان رو به این شخص چی؟ مجر. باید یه چیز داشته باشه که به او در موقع اون مال مال او بود دیگه، اینم باید فعل مال خودش باشه. و اضافه رزل عمل واجبا لله، حالا اگر فرض شود که عمل واجب است و برای خداست و ملک خداست، ملک خود این شخصیست، لیس للمکلف ترک، او مکلف نمیتونسته این فعل انجام نده، اینو باید انجامش میداده. گفتم مثل اون آش نظری است که باید میپخته، حالا به شما یک قراردادی بسته که یک کاسه آش بده اینقدر پول بگیره، از اون آش نظری نمیتونه بده، چون اونو به هر حال باید میداد و این نظرش بوده و مجانی هم باید میده، چون نظرش نبود که پول بگیره، نظرش بود که مجانا آش بده و پولی که بخواد بگیره نمیتونه، چون مکلف حق ترک این فعل رو نداشت. و یسیر و نظیر العمل المملوک للغیر، پس این واجب مثل نظیر عملی است که مملوک للغیره. مثل که من یه بار الا ترى انه اذا اجر نفسه، مثال میزنم، میگه نمیبینی اگر شخص خودش رو یه بار اجاره بده، لدفن المیت لشخص، برای اینکه میت رو دفن بکند برای یه شخصی، یه شخصی بگه آبی میت ما رو دفن بکن، لم یجز له ان یوجر نفسه ثانیا، جایز نیست که خودش رو اجاره بدهد برای بار دوم، من شخص آخر لذلك العمل، به شخص دیگر بر همون عمل. یعنی یکی از اولیای میت پسر بزرگش اومده گفته این 100 تومن رو بگیر بابای ما رو دفن کن، بعد دختر بزرگش هم اومده میگه این 100 تومن بگیر بابای منو دفن کن، دوباره نمیتونه برای همون عمل بره از شخص دیگری پول بگیره، چون این عملی که یک بار به اون ارشد خدمت شما به سر بزرگه تملیک کرده دیگه، ملک برو که من نمیتونم بیام به دختر بزرگم دوباره تملیک بکنم دیگه، اون مال من نیست اون فعل. ولیس الا، و این نیست مگر، لان الفعل صار مستحقا للاول و مملوكا له، این که میگیم جایز نیست مگر به خاطر اینکه اون فعل مستحق اولی قرار گرفته، مورد حق اولی قرار گرفته، چون در مقابلش پول داده، و مملوکن لهو و مملوک اون شخص اول چی شده؟ قرار گرفته. بعد میفرماید که فلا معنا لتملیک ثانیاً للآخر، پس هیچ معنا ندارد که این عمل ثانیاً برای نفر دوم چی بشه؟ تملیک بشه با اجاره، ما فرض بقایی علی ملک الاول، با این فرض که ما میدونیم این بر ملک همون شخص اولی که بار اول ما رو اجاره کرده باقیه. و هازل معنا، میگه این نظیر که براتون گفتم، همین معنا موجودون فی ما اوجبه الله تعالی، این موجود است در اون چه که خدا انه متعال واجب میکنه، چون اونجا هم فعل ملک خود من نیست، ملک غیره، ملک خداوند چیه؟ متعال. فقط خصوصا در حق الناس، چون در حق الناس دیگه ملک خدا هم نیست، این نظیر بودنش نسبت به این مثال خیلی شبیه‌تره، شباهتش خیلی بیشتره، نظارتش خیلی بیشتره. چرا؟ چون اگر خصوصا فی ما یرجع الی حقوق الغیر، خصوصا در اون واجباتی که به حق غیر رجوع میکند، به حق الناس وجوب میکند، خدا مثلا یه جایی گفته حق الناس، یه واجبی رو کرده که ما میفهمیم حق الناس، مثل وجوب دفن میت، مثل وجوب تجهیز میت، یعنی حق میت است بر احیا، درست واجب خداست، اما این نیست که خدا بگه این مال منه، منظور نیستش که این حق الناسه و تو باید حق الناس رو، این حق میت هست، این شبیه همون جایی میشه که حق یه شخصی رو میخواد به کسی دیگری بفروشد، این حقش بوده باید انجام میده، حق نداری به کسی دیگه اینو تملیکش کار کنی بکنی. بعد میفهمد حیث ان حاصل الایجاب هنا، از این جهت که حاصل وجوب هنا، یعنی در اون چیزی که خداوند متعال در خلاصه حق الناس در حقوق الغیر فی ما یرجع الی حقوق الغیر واجب میکند، جعل الغیر مستحقا لذلک العمل، میگه اون غیر، اون میت مستحق این عمل توست که تو بری او رو دفنش بکنی. و ان هاذا العامل، از این عامل که احکام تجهیز المیت، مثل احکام تجهیز میت، تجهیز یعنی آماده کردن دیگه، غسل و کفن و دفن و امثال ذلک، التی جعل الشارع المیت مستحقا لها علی الحی، که شارع مقدس میت رو محق و مستحق این خلاصه احکام قرار داده بر ذمه حی و فرد زنده، فلا یستحقها غیره ثانیا، پس مستحق نمی شود این احکام رو غیر از این میت ثانیان یا حیی مثلا از اولیاء میت بگه من این پول رو میدم این کار رو واسه من انجام بده، نه اون مالک این نمیشه. هازا میفرماید که این مطلب رو بگیر، ولیکن الانصاف عرض شد خدمت شما که ولی انصاف چیه؟ فقط انصاف این است که میخواد از این استدلال برگرده و به همین استدلال هم چیکار کنه؟ اشکال کنه ایشو. به نظر ما میرسد که این وجهی هم که آقای عرشاد خدمت شما کاشف القطاع ذکر فرمودن، گرچه مبتلای به اون اشکال عدم جامعیت و مانعیت نیست و جامع و مانع، ولی که از اساس چی داره؟ اشکال داره و مثبت مطلب نیست، خالی از خدشه نیست. چون ایشون میگه به نظر ما میشود ما این منافات ذاتی که ایشون ادعا کرده بین وجوب و تملیک رو چکار کنیم؟ رفع بکنیم و بگیم نه اینا با همدیگه منافات ذاتی آنچنانی ندارن. چجوری؟ بگیم آقا منافات در صورتی است که وقتی ما یک حقی رو تملیک غیر میکنیم، این در راستای اون چه که ارشاد خدمت شما ملک خداوند متعال بوده نباشه، اما اگه در همون راستا باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. مثال اگر مولا گفته باید نماز بخونی، خب این یعنی چی؟ یعنی این فعل نمازی من حق خداست، من حق ترکشو ندارم، باید انجام بدم. یه شخص سالس یه زیدی اومده گفته آقای بکر خدا که بهت گفته بود نماز بخون، این پولو بگیر همون نماز رو واسه خدا بخون، این در همون راستاست، در عرض خلاصه حق الله نیست. نمیگه اینو بکن حق من، نماز رو واسه من بخون، میگه نماز واسه خدا بخون، نمیگه واسه من بخون. یه موقع اس میاد میگه آقا تو نماز یومیت رو نخون، به جاش مثلا واسه من بیا نماز مثلا نیابتی بخون، اون یه دونه نمازی که میتونی بخونی وقتم زیغ شده، تو بیا اینجا واسه من حج فرض کنی، تو حج وقت زیغ شده و اونو اون شخص خودش برش حج واجبه، حجت الاسلام داره و باید حج خودشو به جا بیاره، این بگه آقا تو در این وقت زیغ به جای حج خود بیا حج منو به جا بیار، نیابت از من بکن. این بله، این در عرض اوز این منافات داره، اون حج دیگه ملک خداست، این نمیتونه اونو نیابت برای دیگری اجیر بشه و انجام بده. اما اگر نه، اون طرف اصلا حجت الاسلامش رو سال قبل انجام داده، الان میگه آقا تو میخوای یه حج انجام بدی، عرشبت خدمت شما بیا اینو واسه من انجام بده، یا اینکه نه حجت الاسلام داده میگه بهت پول میدم برو همین حج خودت انجام بده، حج خودت انجام بده، برای خودم انجام بده، اینکه نمیاد بگه که اونو تملیک من بکن. که فایده چی میبری تو؟ گفتیم فایده همین فایده عقلایی که این پول بهش میده که این انگیزه بشه بره واجب خودش انجام بده و یه نفر رو به هدایت الهی و به تقرب الهی نزدیک بکند، این براش کافیه. مثل ما پول میدیم بچه‌مون نمازخون بشه، این فایده نداره؟ این خیلی هم فایده داره. پول میدیم یه آدمی که ضعیف الایمان هست علاقه به دین پیدا بکنه، به خودش فایده است، ولذا همینقدر کافیه. میفهمد ول هازا ولکن الانصاف ان هاذا الوجه ایضا لا یخلو عن الخدشه. این مطلب رو بگیرین استدلال رو خوب حزمش بکن، ولی انصاف این است که این استدلال هم خالی از خدشه و اشکال نیست. چرا؟ لامکان منع المنافات بین الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، چون امکان دارد که ما منع کنیم منافات بین وجوبی رو که عبارت است از درخواست شارع این فعل را، و بین استحقاق المستأجر له و بین مستحق شدن مستأجر این فعل را. میتونیم ما بین این دوتا بگیم منافاتی نیست. ولیس استحقاق الشارع للفعل و تملکه المنتزع من طلبه، چرا؟ به خاطر اینکه استحقاق شارع این فعل را و تملک شارع این فعل را، که این استحقاق و تملک انتزاع میشن از طلب شارع که گفته این کار انجام بده، این من قبیل استحقاق آدمی و تملکهی نیست، این قبیل از قبیل استحقاق آدمی نیست که شما قیاس کنید بگید اگه من مثلا فرض کن عبد مولای هستم، فعلم ملک اوست، نمیتونم این فعلمو به تملیک دیگری در بیارم، اگه من اجیر یک کسی شدم این فعلم ملک اون موجر خودم موجر من هست، من نمیتونم این فعلمو به تملیک موجر دومی شخص دومی چی به اجاره در بیارم، این از قبیل اون نیست. الذی ینافی تملک الغیر و استحقاقه، که تملک عرشبت آدمی با تملک آدمی دیگر و استحقاق آدمی دیگر اونجا منافات داره، اما اینجا منافاتی نداره. دیگه توضیح نمیده چرا، توضیح دادیم به خاطر اینکه اینا در عرض هم و در مقابل هم نیستن که منافات داشته باشن، در طول همن. این پول داده که عرشبت خدمت شما اون حق رو انجام بده. حالا مثلا فرض کنید که یه شخصی اومده اجیر کسی شده، گفته آقا من این پول رو بهت میدم خونه منو بساز، یه شخص سومی پیدا شده گفته آقا من این پول بهت میدم خونه همین آقا رو بساز، چرا؟ چون میدونه این آدم عرض شد خدمت شما پدر سوخته ای، میخواد این کار از پولم گرفته، میخواد کارم انجام چی نده و این دلش واسه اون طرف میسوزه، اون رفیقشه، بچهشه، پدرشه، از اقربایشه، میگه این پول سنگینه بهت میدم اما برو بساز، همون تعهدی که به او داشتی رو برو انجام بده، اینجا دیگه منافاتی نداره ولو حق آدمی هم. میخواد بگه اینجوری مثال بزنید، قیاس اگر میخواید بکنید با تملیک حق آدمی به آدمی دیگر، اینجور قیاس بکنید که این در واقع تملیک حق او نیست، این در واقع پول میده که همون حق همون شخص رو به خودش برساند، نه اینکه حق او رو بگیره به این برساند، اینو نمیخواد ازش. این هم از ارشد خدمت شما که این، حالا شاهدم بگیم بر این که همه چیز، شاهد بر این مسئله که ایشون ادعا میکنه، میگه که حق الله، این که تملیک بشود به یک آدمی، این منافات با حق الله بودنش نداره. یه مثال بزنیم ببینید، همه چیز حقیقتا ملک خداست. من یه شاهد میخوام براش بیارم که حرف درستیه. ببینید همه چیز حقیقتا ملک خداست، تمام اموالی که در عالم وجود داره، تمام اشیایی که در عالم وجود داره، همه ملک حقیقی خداوندند، ولی همچون خدا خالق اونهاست، خلقت ملکیت میاره. وقتی شما این چیزی رو می آفرینید، یه اختراعی میکنید، اون اختراع مملوک شماست چون شما اونو ساختید. اینو عقل میگه. ولی همه این اشیا به اعتبار خداوند متعال و در طول ملکیت الهی، ملک اعتباری آدم هم هستن. خدا اومده گفته آقا این خونه مال تو، اگه ارث بردی مال تو، اگه خریدی مال تو، اگه خودت کار کردی با این اعضا و استعدادی که من بهت دادم، درسته اینا مال منه اما من اینا رو به خودت بخشیدم، اینا مال خودت باشه، اینا میشن ملک اعتباری آدم. بنابراین مجرد اینکه چیزی ملک خدا قرار بگیره، مانع از این نیست که ملک انسان هم باشه، چون در طول ملک الهی است. بله، اونجایی که مولا بگوید نه این یه مورد دیگه ملک تو نیست، مثل خمس، میگه تو درسته رفتی تلاش کردی پول در آوردی، اما خمس زائد از مصرف سالانه، زائد از مصرف درآمد سالانه چیه؟ هر ساعت خدمت شما که دیگه مال تو نیست. اونجا ها بله، ولی غیر از اون باشد، من اینا کرده باشن، این تملیک به غیر حق الله رو هیچ اشکالی نداره، مگر اینکه من ای باشد یا منافات صریح داشته باشد. ثم ان هذا الدلیل به اعتراف المستدل، ایشون میفرماد که فقط این دلیل ارشد خدمت شما یه اشکالی داره و اون اشکال این است که اینم جامعه افراد نیست، منتها به یه شکل دیگری. استدلال اول جامعه افراد نبود، شامل واجبات توسلی نمیشد. این استدلال جامعه افراد نیست، نه اینکه شامل واجبات توسلی نشه، خب نه اونا هم واجبن، شاملشون میشه، شامل واجبات چه توسلی چه تعبدی هر دو میشه، منتها شامل واجبات کفایی نمیشه، فقط شامل واجبات چی میشه؟ عینی میشه. منظور از واجبات عینی، یکی واجباتی هستن که به عینه بر افراد واجبن، همون واجب عینه بالمعنى الاخص، مثل نماز و روزه که انجامشون توسط فردی موجب سقوطش از بقیه نمیشه. یکی واجبات کفایی هستن که اگرچه انجامشون توسط یک سری از مکلفین به قدر کفایت موجب سقوط اون از بقیه مکلفین و باقیه مکلفین میشه، ولی در فرض و در صورتی که به اندازه کفایت این فعل رو انجام ندادن. فرض برای جهاد 100 نفر نیرو نیازه، 1000 نفر نیرو نیازه، 999 نفر رفتن و یک نفر هنوز نرفته، به تمام باقی مکلفین ولو 1 میلیارد آدم باشن، واجبه به خاطر همون یک نفرشون نرفته، تا وقتی اون یک نفر نرفته بر همه واجب عینی میشه، به تک تک اونها واجب عینی میشه. اینو میگن واجب عینی بالمعنی، یعنی چیزی که به هر حال بر شخص این مکلف واجب شده، حالا یا چه بر دیگران هم، دیگران به قدر کفایت انجام دادن یا به قدر کفایت هم انجام چی ندادن، به خاطر او واجب شده بر این شخص، هر دو سو. اینو میگن واجب عینی. میگه در اینجاها بلی حرف میاد، چون واجب عینیه برای شخص، این شخص واجب شده. اما در واجبات کفایی که ایشون منظورش از کفایی، کفایی بالمعنى الاخص، یعنی واجب کفایی در صورتی که بقیه مکلفین به قدر کفایت این فعل رو انجام دادن، لذا دیگه بر من واجب نیست، دیگه این استدلال نمیاد، چون بر من واجب نیست، ملک خدا نیست که من نتونم در مقابلش اجرت بگیرم. بگین واجب وجوب با ملکیت منافات دارد، چون مستحق خدا دیگه نیست، این فعل رو من انجام بدم دیگه 1000 نفر جهاد رفتن، من 1001 ام برم جهاد مستحبه، دیگه بر من واجب نیست در مقابل مستحب پول بگیرم، چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی نه، چون دیگه واجب نیست، سالبه به انتفاع موضوع هستش. فهمت ثم ان هذا الدلیل به اعتراف المستدل، فهمت که مطلب بعدی که این دلیل به اعتراف خود استدلال کنندش که مرحوم کاشف القطار رحمه الله باشد، این اختصاص دارد به واجب چی؟ عینی، که توضیح دادم اینکه منظور از واجب عینی، واجب عینی هر شاد خدمت شما بالمعنى اعم هستش، که هم واجب عینی رو میگیره، هم واجب کفایی رو در صورتی که به اندازه کفایت از مکلفین فعل انجام ندادن، لذا بر همه مکلفین واجب عینی می شود، بر تک تک مکلفین، بر این اشخاص مکلفین همه چی میشه؟ واجب میشه. چون گفتیم این استدلال تنها در واجباتی است که ملک خدا بر ذمه فاعل باشن و این فقط در خصوص واجبات عینیه بالمعنی العام محقق میشه، چون اینا ملک خدا هستن و در واجبات کفاییه اگر به اندازه کفایت بقیه انجام داده باشن این دیگه ملک خدا بر ذمه انسان نیست. لذا اگر انسان رو در مقابل اخذ واجبات هم انجام بده لازم نمیاد که واجب و ملک خدا رو به دیگری تملیک کرده باشه. و عمل کفایی، اما راجع به کفایی چه استدلالیشون کرده؟ یه استدلال دیگریشون میگه باید بشود، این استدلال دیگه اونجا وارد چی نیست. فهمد و عمل کفایی که گفتیم مراد از واجب کفایی هم در اینجا چیه؟ فستدل لعل و عدم جواز احصل اجرت علی و ان الفعل متعین له فلا یدخل فی ملک آخره. گفتن ببینید این فعل درسته برش واجب نیست، اما اگر رفت انجام داد متعین له، یعنی چی؟ یعنی این که عرشبت خدمت شما که ملک خدا بر ذمه انسان نیست که بگیم این با اجرت منافات داره، ولی اگه خودش انسان اون انجام بده واجب خودش انجام داده و این واجب متعین براش هست و اثرش هم یعنی اسقاط واجب کفایی برای خودشه، لذا نمیتونه اونو برای عرشبت خدمت شما دیگری در مقابل اخذ اجرت انجام بده و اینو به ملک دیگری در بیاره. ببینید میفرماید که فستدل لعل و عدم جواز اخذ الاجرت علیه است، پس استدلال شده است بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجب کفایی به ان الفعل متعین له، به اینکه فعل متعینه برای که این شخصی است که الان داره اون رو انجامش میده. فلا یدخل فی ملک الاخر یعنی چه متعین له؟ یعنی اینکه این وقتی که انجامش میده به هر حال داره واجب خودش انجام میده و اون امر واجب کفایی رو از خودش ساقط میکنه نه از شخص دیگری، بنابراین داخل در ملک دیگری نمیشه. لعدم نفع المستأجر فی ما یملک او او یستحقه غیره، یا به خاطر اینکه مستأجر نفعی نمیبرد در اون چیزی که ملک دیگری است یا مورد حق دیگری است، این معین واسه من شده و میاد من ازش فایده میبرم، امر من ساقط میشود. چه فایده ای چه دخلی به حال شمایی داره که داری اجاره پرداخت میکنی؟ از او فایده نمیبره. لعنه به منزلت قولک، میگه به خاطر اینکه در اینجا در واجبات کفایی این به منزله این است وقتی اجاره میکنی و میخوای اینو به تملیک دیگری در بیاری، میگه من جهاد میرم در مقابلش پول میگیرم، این به منزله این است که یا اون میگه پول بهت میدم که بری جهاد بکنی، این به منزلت قولک استاجر تو کل تملک منفعت کل مملوکت لک او لغیرک، میگه من تو رو اجیر کنم برای اینکه مالک بشمم، اون منفعتی از تو رو که مال خودته یا مال دیگریست اونو بیه به من تملیک بکنی. خب این که به درد نمیخوره که من که بتونم منفعتی که مال دیگریست رو برای خودم تملیک بکنم و تملک بکنم و از شما میخوام که اونو برای من چیکار کنی؟ تملیک عرشبت به خدمت شما که بکنی. این خیلی عرشبت خدمت شما که به درد من نمیخوره، فایدهش به من نمیه، فایدهش مال دیگریست، مال خود توه، مال دیگریست. وقتی فایدهش به من نمیرسه طبیعتاً پولی هم در مقابلش دادن میشه اکل مال به باطل و به درد نمیخوره. بعد میفرماید که اینجا اینطوری نیستش که میخواد اشکال بکنیشون در این مرحله، میگه خب این استدلال رو ذکر کردیم برای واجبات کفایی، اما این استدلال هم برای واجبات کفایی به درد نمیخوره. چرا؟ اشکالش اینه، میگه آقا وقتی این شخصی که واجب کفایی برش واجب شده این میره عرشبت خدمت شما خودش رو اجاره به شخص دیگری میدهد، این فعل اصلا واسه خود او واجب نمیشه و منفعتش به او نمیرسه و اون واجب رو از ذمه او مستقیما ساقط نمیکنه، بلکه این فعل میشود مال مستأجر. یعنی مستأجر خودش میخواست جهاد بره، خودش میخواست مسجد رو که نجس شده تطهیر بکنه، به شما گفت شما انجام بده من پول میدم، خب این فعل شما مال اونه، یعنی چی؟ یعنی امر او رو ساقط میکنه، اون امر داشت، این فعل اصلا مال اونه، یعنی انگار خود مستأجر رفته و اون موجب بخشید، اون موجبی که اومده این شخص اجیر رو اجیر کرده او رفته جهاد و او از ذمه خودش ساقط کرده، پس این از او ساقط، وقتی از او ساقط شد وقت به قدر کفایت چون انجام دادن از من اجیرم ساقط میشه، پس من این فعلی که انجام دادم فعل واجبم نبوده که بخوام اجرت برش بگیرم اشکال داشته باشه، فعلی نبوده که اثرش به من برسه، فایدهش به من برسه، ملک من بوده باشد، امر منو ساقط کن، این فعل امر شما رو ساقط کرده، امر جهاد و امر تطهیر مسجد شمای مجر رو که من اجاره دادید و اجرت دادید شما رو ساقط کرده. از من چرا ساقط میشه؟ به خاطر اینکه شما رفتی ارشد با یه نائبی که گرفتی انجامش دادی و از منم به خاطر اینکه به قدر کفایت اندو دیگه پاک شد مسجد دیگه. الان من که دوباره لازم نیست که برم تطهیر بکنم. تحصیل چیه؟ حاصل از منم از این باب ساقط میشه. بنابراین این نیست که شما بگید چون این واجب کفایی است که به قدر کفایت انجامش ارشد خدمت شما ندادن، من اگر اجیر بشوم این فعل چون اثرش به خود من میرسد که فاعلش هستم، پس نمیتونم تملیکی به دیگری بکنم چون برای او هیچ فایده‌ای ندارد، اکتمال به باطل است. نه، اتفاقا من اینو تملیکی به او میکنم، برای او فایده دارد، او به قدر کفایت انجامش میده، منم انگار هیچی به هیچی، من هیچ ثواب این وسط چی نمیبرم، من پولو گیرم میاد. آیا من عقاب میشم چون واجب کفایی رو انجام دادم؟ نخیر، ندادم، نخیر، به خاطر اینکه بالاخره به قدر کفایت انجام دادم. یعنی چی؟ یعنی من به نیابت از او رفتم انجام دادم، انگاری او رفته انجام داده، پس دیگه گردن من رو این واجب اساسا نمیگیرد. و فیه من او وقوع الفعل له بعد اجاره نفسه للعمل للغیر. میگه اشکال این استدلال نستش که این فعل واجب کفایی برای فاعلش هر شود خدمت شما واقع نمی شود که بگیم اثرش مال اوست نه برای موجب، بعد از اینکه خودش رو اجاره میدهد برای کار برای دیگری، میگه من این فعل رو برای تو دارم انجام میدم. وقتی که اینطوریه و ان آثار الفعل هنزن ترجو الی القدر، چون این نائب میشه، آثار این فعل وقتی این خودش رو اجاره به دیگری میده ای به اون غیر رجوع میکند و برمیگردد، پس اکل مال به باطل نیست. و اذا وجب انقاض غریق کفایتا او ازالت النجاست عن المسجد، مثال میزنه، میگه مثلا اگر انقاض و نجات دادن یک کسی که در حال غرق شدن هست واجب کفایی باشه، به اندازه کفایت یه نفر دو نفر برن نجاتش بدن، یا ازاله نجاست از مسجد واجب کفایی باشد، فاستعجر واحدا غیره، یه نفری حال نداره خودش کار انجام بده، یه کس دیگری رو یا بلد نیست شنا بکنه بره نجات بده، یه کس دیگری رو چیکار کنه؟ نگیم بلد نیست، اگه بلد نباشه اساسا بر او واجب نیست، اما برای یه کس دیگر رو اجیر بکنه که برو من حال ندارم، الان لباسام خیس میشه، بدنم خیس میشه، حال ندارم، میخوام برم مهمونی، این پولو بدینم برو بچه‌ام نجات بده، این پولو میدم برو تطهیر نجاست مسجد بکن. فاستعجر واحدا غیره، یه شخص دیگری رو غیر خودش رو طلب اجیر بکنه، و سبب الانقاض و الازاله یقول المستعجر، این انقاض این نجات دادن غریق این ازاله نجاست سببش میرسه به کی؟ به این مستعجر که پول چون این فعل واسه اون انجام شده، دون الاجیر المباشر لهما، نه اون اجیری که مباشرتا این دو تا فعل رو انجام داده، او اصلا هیچ ثوابی نمیبره، مثلا فعل واسه او اصلا واقع نمیشه که بگیم معین واسه اوست، بنابراین نمیتونه اینو به کسی دیگری تملیک کنه چون اکل مال به باطل. چه فایده گیرم میاد؟ فایدهش همین است که این فعل مال او واقع میشود، از اینم ساقط میشه، بله از اینم ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ به خاطر اینکه واجب کفایی رو یکی دیگه به اندازه کفایت انجام داده ولی او به این که رفته نائب گرفت. خب دیگه منم به عینه از شخص من هم و از عین ذمه من هم چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، واجب نیست. نعم یسقط الفعل عن، بله میگه این فعل از این آقایی که اجیری که مباشر هستش چی میشه؟ ساقط میشه. لقیام المستعجر به ولو بالاستناب، به خاطر اینکه مستعجر این فعل رو انجام داده ولو به اینکه نائب گرفته. و من هذا القبیل الاستیجار للجهاد مع وجوبه کفایتا للاجیر والمستعجر، میگه از همین قبیل هستش، یعنی ارشاد خدمت شما در به چه جهت؟ در جهت اینکه تکلیف از اجیر ساقط میشه و فایده هم به مستاجر میرسه. فعل رو بنده اجیر انجام میدم، فایدهش به مستاجر میرسه، این فعل برای او واقع میشن، اما همون تکلیفی که او انجامش داده ولو به استنابه این از من اجیر هم ساقط. میگه در این جهت از همین باب هست، همین بحث استیجار برای جهاد مع وجوب کفایتا علی الاجر و المستاجر. فرض کنید منم توان جهاد دارم، شما هم توان جهاد داری، یه نفرم بیشتر جبهه نیرو کم نداره، من به جای که خودم برم به شما پول میدم، میگم برو، خب شما که میری اینجا نائب من شدی، تکلیف از ذمه من ساقط شده، از ذمه شما هم ساقط شده، چون که یه شخص دیگری ولو بل استنابه اومده این یه جای خالی رو پر کرده، دیگه قدر کفایت انجام شده، بیشتر از این لازم نیست، از اون شخص دوم هم چی میشه؟ ساقط میشه. و بل جمله فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب، ببینید مرحوم مصنف یه استدلال خودش گفت اشکال کرد، یه استدلال هم به صورت بخشی، یکی واسه واجبات عینی، یکی بالمعنى العام، یکی واسه واجبات کفایی بالمعنى الاخص ذکر کرد که اون دو تا هم اشکالش کرد، میگه خلاصه من یک دلیلی در بر این مطلب، یعنی بر ارشاد به جمله فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب، میگه بالجمله من دلیلی پیدا نکردم بر حرمت اخذ واجبات، اخذ وجرت بر واجبات که وافیان به جمعی افراده که در تمامی افراد این حکم رو چکار کنه؟ ثابت بکنه، غیر از یک دلیل که کاملا تمامه و هیچ مشکلی نداره جامعه افراد باشد، و اون چیه؟ الاجماع الذي لم يصرح به الا المحقق الثاني، اجماع بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات است که هیچ کی بهش هم تصریح نکرده غیر از محقق ثانی. میخواد از همینجا بگه این اجماع هم مبتلای به اشکاله، چون هیچ کی قائل نده، هیچ کی ادعای اجماع رو نکرده. بعد شروع میکنه تضعیفات دیگر این اجماع رو گفتن، لکنه موعون به وجود القول بخلافه. میگه اولا که این اجماع منقولی که ایشون نقد کرده سست میشد به وجود اینکه مخالف داره، قائل به خلافش هست. من اعیان الاصحاب، اونم نه آدمای معمولی، از بزرگان و اعیان اصحاب درجه یک ها، اونم از قدما و همچنین متأخرین من القدما و متأخرین الا ما یشهد به الحکایت و الوجدان، بنابر آنچه که هم نقل شده و هم خود ما رفتیم پیدا کردیم، حکایت یعنی حکایت شده برای ما مخالف و قول مخالف، و هم خودمونم رفتیم پیدا کردیم و ملاحظه کردیم در کتب اونها، هر دوی اینها. بعد حالا میخواد این حکایت و وجدان رو بحث بکنه، بگه آقا کجا نقل شده مخالفت و کجا ما خودمون پیدا کردیم. فقط اما الحکایه، اما حکایت خلاف که نقل شده مخالفت با این قضیه، یعنی کسی گفته باشد آقا اخذ اجرت بر واجبات حرام نیست، فقط نقل المحقق و العلامه، محقق هلی، علامه هلی رحمهم الله و غیرهما و غیر از این دوتا نقل کردن القول به جواز اخذ الاجرت علل قضا ان بعض، قول به جواز اخذ اجرت رو بر قضاوت کردن از بعضی از فقها، یعنی کسی بگه آقا من پول میگیرم در مقابل قضاوتی که انجام میدم و فصل خصومت میکنم به عنوان قاضی، یک کجا مثلا فقط قال فی الشرائع، پس محقق در شرائع فرمودن اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلافون، اما اگر قاضی جعل رو از متحاکمین قبول بکنه. جعل یعنی چی؟ یعنی یک شخصی بوده یا دو تا انسان بودن متحاکم، یعنی کسانی که ارشاد درخواست و حکم داشتن، با همدیگه دعواشون شده بوده، خصومتی داشتن، آدم گفتن آقا هر قاضی بین ما قضاوت بکنه، هر قاضی معتبری بین ما قضاوت کنه، مثلا بهش 50 میلیون تومان میدیم که مشکل ما رو چیکار کرده، حل کرده. یه جعلی قرار داشت، این جعاله است، جعاله با اجاره فرق میکنه، در اجاره طرف اجاره عامل مشخصه، اما در جعاله عامل مشخصه، میگه هر کسی. و این اگر بره این جعل رو، این دیگه در حکم اجاره است در اینجا، چون بحث پول گرفتن و تملیک کردن دیگه، بگه باشه من این قضاوت انجام میدم، این جعل رو از شما میگیرم، ففیه خلافون، در این جواز گرفتن این جعل اختلافه، یعنی بعضی قبول دارن میگن چیه جایزه. خب این یکیش، شما میگفتید نیست، ارشاد خدمت شما، این ارشاد که یکیش. خب این عبارت هم البته مطلقه، یعنی هم جایی رو میگیره که قضاوت واجب عینیست، هم یعنی به حدی که کافی باشه قاضی وجود نداره که این قضاوت رو انجام بده، هم شامل جایی میشود که نه برای این شخصی که الان داره جور رو میگیره واجب عینی نیست، واجب کفاییست، و عرشبت خدمت شما که به قدر کفایت عرشبت که انجام دادن، منم انجام بدم میشم تازه با قدر کفایت، لازم نیستش حتما من انجام بدم، اینجور باشه، در هر دو صورتش رو میگیره. خلاصه عبارت مطلق. بعد میفرمد وقد حکل علام و کز العلامه فی المختلف، همچنین هم هست علامه هلی در مختلف، هم از محقق در شرعه نقل کرد، هم از علامه هلی در مختلف، ایشون هم همین نقل خلاف رو مثل محقق هلی در شرایع چی فرمودن. وقد حکل علامه طباطبایی فی مصابیح، مرحوم علامه طباطبایی در مصابیحشون از فخرالدین و جماعتی نقل کردن تفصیل بین عبادات رو و غیر عبادات، گفتن که اخذ اجرت در واجبات عبادی حرامه، اما در واجبات توسلی و غیر عبادی که قصد قربت درشون شرط نیست منافاتی نداره، اخذ اجرت حرام چی نیست. و یکفی فی ذالک، و کفایت میکند در حکایت خلافی که ما ادعا کردیم، ملاحظه الاقوال التي ذکرها فی المذالک فی باب المتاجر، ملاحظه کردن اقوالی که مرحوم شهید ثانی در مسالکش در باب متاجر ذکر کرده، همونا رو که شما اقوال رو برید مراجعه بکنید متوجه میشید چه خلاف بزرگی و گسترده‌ای در مسئله، چه اختلاف گسترده‌ای است. اون وقت محقق ثانی میگه این اجماعیه، یعنی چه جور اجماعیه که این همه مخالف براش نقل شده. و اما ما وجدنا، یه سری مخالف هم متفقنات که اینجوری نیست که نقل کرده باشن کسی یا فلانی اینو گفته، نه خودش طرف گفته و ما هم رفتیم کتابش رو دیدیم که مخالفت کرده. و اما ما وجدناه، یعنی ما وجدناه من الخلاف، اون مخالفت هایی که ما خودمون رفتیم پیدا کردیم، فهو انه، پس اون این است که ظاهر المقنعته
بل النهایه و محکی المرتضا ظاهر مقنعه، بلکه نهایه و همچنین اونچه از سید مرتضی حکایت شده جواز الاجر علی القضاء، مطلقاً جواز اجرت گرفتن است بر قضاوت کردن مطلقاً، یعنی چه اون قضاوت واجب عینیه بر من شده به لحاظ اینکه به قدر کفایت کسی نیست که قضاوت بکنه، چه نه واجب کفایی، یعنی به اندازه کفایت هستم کسان دیگری که قضاوت چی بکنن، چه من احتیاجی به ارتزاق از این به خاطر قضاوتم داشته باشم، چون اگه مشغول قضاوت بشم یه راه دیگه‌ای برای درآمد ندارم، چه نه احتیاج ندارم، ملک پدری دارم، کلی درآمد دارم، قضاوتم که بکنم اونا همینجوری کار خودش رو میکنه و من درآمد خودم رو، یه عالم زمین دارم، خانه دارم، اجاره میدم، تو روزی خودم نموندم، به هیچ وجه احتیاجی به ارتزاق. این مطلقاً یعنی از همه جهت، چه قضاوت واجب عینی است، چه کفایی، چه نیاز به ارتزاق داره قاضی، چه نیاز نداره، گفتن اجرت گرفتن چیه جایز. از اینها ظاهر اینا رو میبینیم میگن جایزه. و این اول بعض اون کلام هم به ارادت الارتزاق، گرچه بعضی اومدن خلاف ظاهر کلام این بزرگواران گفتن منظور اینها چی هستش، جواز احسن اجرت است، بلکه ارتزاق از بیت المال. یه بحثی هست در مورد قاضی که میگن آقا قاضی نمیتونه اجرت بگیره، اما حاکم شهر میتونه، برای اینکه از مصالح عمومی مسلمین است که قاضی بالاخره فقیر نباشه، گرفتار نباشه وقتی احتیاج مالی داره، خب به این چیکار کنیم، ارتزاقش کنیم، از بیت المال حاکم روزیش رو بده، نه در مقابل قضاوتی که میکنه که اجرت بهش بده، مثلا میگه هر پرونده اینقدر بهت میدم یا فلان، نه میگه آقا جان شما در طول ماه مثلا برای 10 میلیون تومان مینویسین، 5 میلیون تومان مینویسین، بهت میده، حالا چه پرونده بود چه نبود، شما کارت قضاوتی که این پرونده اومد بعد کار انجام بده، چه 10 تا پرونده بود چه 100 تا پرونده، این مثلا اجاره نشون، اجاره باید مشخص باشه، هیچ اجاره ای نیست، این هر شب خدمت شما میگه تو اگه من پولم ندم بهت واجب بودم، من بالاخره اینجا میبینم که باید شما تامین بشید، میام به شما از بیت المال یک اجاره ارشاد خدمت شما رزقی رو تعیین میکنم و ارتزاق از میگه. اینا منظورشون ارتزاقه، نمیخوام بگن اصل اجرت جایزه، بلکه میخوام بگن ارتزاق از طرف حاکم جایزه، اینو میخوام بفرمایید. البته میشون میگه این خلاف ظاهرشونه دیگه، بعضی همچین تعویلی بر خلاف ظاهر کردن، اما این خلاف ظاهر. وقد اختار جماعت جواز احصل اجرت علی اذا لم یکن متعینا، میگه همچنین جماعتی اختیار کردن یا گروهی جواز احصل اجرت رو بر قضا، اذا لم یکن القضا متعینا، در صورتی که هر شب یا قضاوت متعینه بر اون نیست، واجب عینی نیست، یعنی به اندازه کفایت افرادی وجود دارن که قضاوت کنن، منحصر در من نیست که بر من واجب عینی شده باشه، او تعینه، یعنی قضاوت بر او واجب عینی شده، یعنی به اندازه کفایت کسی دیگری نیست که قضاوت کنه، منحصر در منه، من باید دارم قضاوت کنم، ولی و کان القاضی محتاجان، گفتن اگر قاضی محتاج باشه ولو واجب عینیه، اینجا اخذ اجرت چی میشه؟ جایز میشه. و قد صرح فخرالدین فی الایضاء، و به تحقیق تصریح کرده جناب فخرالدین در ایضاح خودش به تفصیل بین الکفائیت التوسلیه، که ایشون هم اومده یه تفصیل دیگری داده، پس این اختیار جماعتون تفصیل دادن چی؟ گفتن اگر واجب عینی نیست یا واجب عینی است که قاضی محتاجه، خب اینجا اخذ اجرت جایز، اما اگر واجب عینی است که قاضی محتاج نیست دیگه اخذ اجرت حرامه و اشکال داره. فخرالدین در ایضاح تفصیل دیگری رو میده، میگه آقا اگر واجب کفایی توسلی هستش، خب اخذ اجرت چیه؟ جایزه. اگر غیر واجب کفایی توسلی است، یعنی واجب عینی است یا واجب کفایی تعبدی است که قصد قربت درش شرطه، گفته اخذ اجرت در اونجاها جایز نیست. گفته است که وقت صرح فخرالدین فی الایضاح، و یه چه بسا تصریح کرد از فخرالدین در ایضاحش به تفصیل، به تفصیل بین الکفاییت توسلیه، بین واجب کفایی توسلی و غیرها، یعنی غیر کفایی توسلیه که دو تا فرد رو میگیره، یکی واجب کفایی تعبدیه، یکی هم اصلا واجب عینی که اساسا کفایی نباشه، و جواز اخذ اجرت فی الاول، پس ایشون تجویز کرده اخذ اجرت رو در واجب کفایی توسلی، گفته در غیر از او دیگه جایز چی نیست. قال فی شرح عبارت والده، عرض خدمت شما که ایشون در شرح عبارت پدرشون، عرض خدمت شما که قال فی شرح عبارت والده، یعنی جناب فخرالدین در شرح عبارت پدر خودشون که مرحوم علامه هلی بوده باشه، در کتاب قواعد فی الاستیجار علی تعلیم الفقه، در استیجار شخص برای این که بیاد علم رو به کسی یاد بده، این عبارت رو فرموده، ما لفظ و چیزی رو گفته که این عبارتش اینه: الحق و اندی، حق نزد من، ان کل واجب علی شخص معین، این است که هر واجبی که بر شخص معینی واجب بوده باشد، یعنی واجب عینی بوده باشد، لا یجوز للمکلف اخذ الاجرت علیه، بر مکلف اخذ اجرت بر واجب عینی که اصلا جایز نیست، این یک. والذی وجب کفایتن، میگه واجبات کفایی هم، فان کان من مال و اوقعه به غیر نیت لم یسه، اگر از اون واجباتی باشد که اگر بدون قصد قربت، بدون نیت قربت انجام بده صحیح نیست، یعنی واجب عبادیه، قصد قربت شرط صحتشه، اینجا میفرماید که ولم یزل وجوب، اگر بیاد بدون قصد قربت انجام بده ولو واجب کفایه صحیح نیست و وجوبش زائل نمیشه و امرش ساقط نمیشه، فلا یجوز اخذ اجرت علیه، اینجا میفرماید که عرض خدمت شما که اخذ اجرت برش واجب جایز نیست، لانه عبادت محضه، به خاطر اینکه این عبادت محض، خداوند متعال گفته این بعد فقط برای خدا مخلصا لله انجام بشه و شما رو در مقابل اجرت قرار میده، این مخلصا لله نیست. قال الله تعالی و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، یعنی اینها امر نشدن مگر برای اینکه عبادت کنند خداوند رو، در حالی که هر شب نیت خودشون رو برای او خالص کردن. حسر غرض الامر، خداوند متعال در این آیه شریفه غرض از این امر رو منحصر کرده، فنحصار قایت الفل فل اخلاص، میگه من اصلا چرا امر کردم این اوامر رو کردم، به خاطر این که قایت فل و غرض از این فل منحصر در اخلاص، میگه تو فقط اینو برای من انجام بده، ولی فعل رو بری انجام بدی، نماز رو به خاطر من نباشه، من به خاطر این امر نکردم نماز ریاکارانه بخونی، امر کردم که این فعل رو فقط مال من انجام بده. و ما یفعل بالعوض، در حالی که فعلی که در مقابل عوض، در مقابل اجرت انجام داده میشه، لا یکون کذالک، این غرض درش محقق نیست که قایت اون فعل منحصر در اخلاص بوده باشد. یجوز و غیر ذالک، و غیر از اینها، یعنی غیر از اینها یعنی چی؟ یعنی غیر از واجب عینی و کفایی تعبدی، یعنی میشه همون واجب کفایی توسلی، یجوز و اخذ الاجرت علیه، بر اخذ اجرت بر او جایز است، الا ما نست شار و علا تحریمه، مگر مواردی که شارع تصریح کرده باشد به حرمت اخذ اجرت، و الا جایز، مشکلی چی؟ نداره. کدفن مثال برای چیه؟ برای مستثناس یا برای مستثنامن؟ مثال برای ما نست شار و علا تحریم اخذ اجرت، یا برای مستثنامن یعنی یجوز و اخذ اجرت علیه، این کدفن مثال برای مستثنامنه، یعنی از اون واجبات کفاییه توسلیه هست، واجب کفاییه و قدر کفایت انجام بدن از بقیه ساقط میشه دفع، توسلی هم از قصد قربت هم لازم نداره. ایشون میگه اینجا یجوز و اخذ اجره، شارع هم تصریح نکرده که حرام است اخذ اجرت در دفع، ولذا اشکالی نداره. انتها، این عبارت عرشبت فخرالدین هم تمام شد. نعم رده فی محکی جامع المقاصد لمخالفت حاضر تفصیل لنفصل لنسل اصحاب، میگه بله رد کرده است این تفصیل رو در آنچه که از جامع المقاصد حکایت شده، یعنی من خودم هم جامع المقاصد رو ندیدم، برای من نقل کردن تو جامع المقاصد این تفصیل رو، ایشون رد کرده چون گفته این تفصیل با نس اصحاب و تصریح اصحاب منافات داره، که اصحاب تصریح کردن که نخیر فرقی نداره بین جایی که واجب کفایی توسلی باشه یا واجب کفایی تعبدی باشه یا واجب عینی باشه، تو همه موارد اخذ اجرت چیه؟ حرامه. ایشون اومده این تفسیر رو رد کرده. اقول، ایشون میگه ببین، میبینید چقدر بلبشوه، چقدر اختلاف در مسئله هست. فمن اگه بخوام نظر بدم، لا یخفا ان الفخر اعرف به نسل اصحاب من المحقق ثانی، میگه محقق ثانی تو جامع المقاصد به فخرالدین اشکال کرده، گفته این تفسیری که شما داری میدی مخالف با نسل اصحابه. من مصنف میخوام قضاوت کنم ببینم حرف فخرالدین رو ما قبول بکنیم در شرح قواعد پدرش، یا حرف ارشد محقق ثانی رو قبول کنیم در جامع المقاصد، کدوم رو قبول کنیم؟ میگه خب واضح فخرالدین به نص اصحاب و کلمات اصحاب آشناتر از محقق ثانی، فهازا والده، میگه که حالا میخواید براتون شاهد بیارم از نص اصحابی که حرف فخرالدین رو تایید میکنه و همین تفصیلی که فخرالدین داده رو تایید میکنه، نه اون ادعایی که محقق ثانی در جامع المقاصد کرده دیگه، اینها خلاف این تفصیل رو گفتن. میگه نص اصحاب میخواد این محقق ثانی، اولش هم پدر خود جناب فخرالدینه، او بهتر میدونه پدرش گفته چی گفته، شما بهتر میدونی. فهازا والد، یا اینها این والدش، پدرش مرحوم علامه هلی در قواعد که در مختلف که قد صرح فی المختلف، ایشون تصریح کرده در کتاب مختلفش مرحوم علامه به جواز اخذ اجره علی القضا، گفته اخذ اجرت بر قضا چیه؟ جایز. قضا هم که میدونید واجب کفایه توسلی است، نه واجب عینیه نه واجب کفایه تعبدی، قصاربت در شرط نیست، واجب کفایه چیه؟ توسلی است. اذا لم یتعین، در صورتی که البته عینی نشده باشد و به قدر کفایت هستن که قضاوت بکنن. قبل از ایشون هم میگه خود محقق حلی در شرایعش همین حرفو زده، غیر انه قید از صورت عدم تعیین بل حاجه، مگر اینکه ایشون صورت عدم تعیین رو یه قید دیگر هم بهش زده. پس یه قید زده گفته قضا در صورتی که معین نباشد، عینی نشده باشد، یه قید دیگه هم زده گفته در صورتی که حاجت و احتیاج و اخذ اجرت و رزق داشته باشد، محتاج باشد این قاضی، و الا گفته جایز چی نیست. به هر حال تفصیل رو پذیرفته که بگه در واجبات کفایی توسلیه، اینا یه مثالش قضاوته، که در این قضاوت که واجب کفایی توسلیه اینا تصریح کردن که اینجا اخذ اجرت جایز، حال یا مطلقا یا در صورتی که طرف حاجت و احتیاجی داشته باشد. بعد میفهمد ولی اجل ذالک اختار العلامه طباطبایی فی مصابیحه، یعنی به خاطر همون چه که ما ذکر کردیم از تفصیلی که فخرالمحققین ذکر کردن و گفتیم این تفصیل مخالف با نص اصحاب نیست، محقق ثانی داره اشتباه میفرماید که این مخالف نص اصحاب است، که اختار العلامه طباطبایی فی مصابیحه، اختیار کرده است مرحوم علامه طباطبایی در مصابیح خودش، مختاره و فخرالدین من تفصیل، عین اون چیزی از تفصیل که جناب فخرالدین اختیار کرده، و مع هازا و با این وجود، یعنی با وجود این اختلافی که عرشبت خدمت شما، ما هم ازش شاهد به حکایت آوردیم، گفتیم بعضی هم نقل خلاف کردن، هم بلوجدان آوردیم مواردی که خودمون دیدیم این اختلاف رو و نظریه خلاف رو بیان کردیم، و من عین الوسوق علی اجماع، ما از کجا میتونیم به این استدلال آخری، چون ایشون گفت آقا ما چند تا استدلال داشتیم برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجب، آقا همینا اشکال داره، گفت تنها استدلالی که همه موارد پوشش میده اجماعی است که محقق ثانی ادعا کرده، اون اجماع هم مبتلای به خلافه، این همه مخالفت ازش شده، اقوال به تفصیل، اقوالی که خلافش گفتن، میگه حالا که اینجوری این همه مخالف داره، فمن عین الوثوق علی اجماع لم یصرح به الا المحقق الثانی، چگونه ما میتونیم مطمئن بشیم و اطمینان کنیم، تکیه کنیم بر یه اجماعی که اجماع بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات که بهش کسی تصدیق نکرده مگر جناب محقق ثانی، علاوه بر اینکه پس اولا بقیه همه مخالفت کردن، این اجماع هم هیچکی نگفته، علاوه بر اینکه مخالف هم داره، ما امات انا بهش شهید ثانی علی اجماعاتی بالخصوص فی رسالتی و فی صلات الجمعه، علاوه بر آنچه که طعنه زده است به محقق ثانی جناب شهید ثانی بر ما ماتعنه بهی، ماتعنه اصلا این مای مستری است، مای اونجا که من اول معنا کردم غلط بود که این ما رو مای موصوله بگیریم غلطه، ما تع اصلا خدمت شد تعن شهید ثانی علا اجماعاته، یعنی با وجود تعنی که شهید ثانی زده بر اجماعات محقق ثانی بالخصوص، به خصوص نه کل اجماعات، گفته ما اجماعاتی که ایشون نقل میکنه خیلی اجماعات محکمی نیست، در رساله خودشون در راجع به صلات جمعه و نماز جمعه. الحمدلله رب العالمین.